ساعت 18:06 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. حسن روحانی میگوید آمریکا برای مناسبات بهتر با ایران باید سیاست خصمانه اش را تغییر دهد. رئیس جمهوری ایران وارد پاریس شد. فرمانده نیروی دریایی ایران میگوید یک ناوشکن آمریکایی پس از اخطار این نیرو از منطقه مانور در دریای عمان فاصله گرفته است. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز چهارشنبه هفتم بهمن ماه 1394 باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه پیش از سفر به پاریس در روم پایتخت ایتالیا گفت ایران میتواند مناسبات بهتری با آمریکا داشته باشد، اما واشنگتن باید سیاست خصمانه‌اش را در قبال تهران تغییر دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روحانی که در کنفرانسی مطبوعاتی سخن میگفت با اشاره به احتمال مناسبات دوستانه میان ایران و آمریکا گفت
کلید این کار در واشنگتن هست، در تهران نیست. اگر این کلید در تهران بود من حتما از این کلید استفاده می‌کردم، اما متاسفانه در واشنگتن هست و اونها باید از این کلید استفاده بکنن.
آمریکا پس از اشغال سفارت این کشور در تهران توسط گروهی موسوم به دانشجویان پیرو خط امام در سال 1358 روابطش را با ایران قطع و تحریم‌های علیه ایران برقرار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در ادامه سفر اروپاییش از ایتالیا وارد پاریس پایتخت فرانسه شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز در مورد مناسبات میان پاریس و تهران گفت ایران به جامعه بین‌المللی بازگشته است، اما این به آن معنا نیست که ما در مورد همه موارد به ویژه سوریه توافق داریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود در سفر حسن روحانی به پاریس قراردادهای مهم تجاری از جمله خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس میان ایران و فرانسه امضا شود. در سفر حسن روحانی به روم قراردادهایی به ارزش بیش از 18 میلیارد دلار میان ایران و ایتالیا امضا شده بود. پیش از سفر حسن روحانی به پاریس 4 سازمان حقوق بشری در فرانسه و ایران از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر در نامه‌ای به فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند حقوق بشر در ایران را به نفع روابط اقتصادی نزدیکتر میان پاریس و تهران نادیده نگیرد. اما احتمالاً در خبرها هم شنیدید که حسن روحانی پیش از سفرش به فرانسه و در دومین روز سفر در ایتالیا با پاپ فرانسیس دوم رهبر کاتولیکای جهان دیدار کرد. پیش از سفر حسن روحانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم دو بار به ایتالیا سفر کرده بود. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از تفاوت‌های میان سفر حسن روحانی و محمد خاتمی به ایتالیا میگوید.
در دو بُعد این تفاوت‌ها وجود داشت و داره. در زمانی که خاتمی به ایتالیا سفر می‌کرد پیامش پیام گفتگوی تمدن‌ها بود که چندان هم به اصطلاح توفیقی رو به اواخر دوره به اصطلاح ریاست جمهوریش نداشت و حتی حرفایی که با پاپ زد خیلی بعدها انعکاس خوبی در ایران نداشت و به طور کلی اون موقع شروع دوران تحریم ها بود و کم کم وضعیت ایران در جامعه بین المللی به مشکل بیشتری برمیخورد، در حالی که روحانی الان با یک دست 14 و به تعبیر 17 تا یادداشت تفاهم و توافق نامه داره امضا میکنه و با دستی دیگه از پاپ تقاضای دعا کرده. البته اون چه که دوره روحانی رو متمایز میکنه تفاوت اوضاع احوال بین المللی و برداشته شدن تحریم ها هستش. از سالهای آغاز تحریم ها هر گونه توافق اقتصادی رو به اصطلاح محدود میکرد، حالا اون تحریم ها برداشته شده و ایران در حال خروج از انزواست اگر که اصولگرایان افراطی نقشه های دیگری نداشته باشند.
آقای روشندل، اشاره کردیم به یادداشت‌های تفاهم متعدد و توافق همکاری بین ایران و ایتالیا، تا چه حد امکان داره که این اسناد تبدیل به قراردادهای اجرایی بشن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. البته معمولاً همه این دو چیزا مگر اینکه از قبل تیم‌های روش کار کرده باشن معمولاً با توافق و یادداشت تفاهم شروع میشه. موارد مهمی توی این یادداشت دیده شده، از جمله یک مورد بالقوه بازسازی پالایشگاه شیراز و تبریز هست که دارن کهنه میشن و یک خط لوله است به ارزش 4.3 میلیارد دلار که البته برای من روشن نیست این خط لوله از کجا شروع میشه و به کجا تمام میشه و همینطور یک سری چیزهای زیربنایی هستش. از اونجایی که خط لوله ممکن استش که نفت و گاز ایران رو به اروپا ببره، این سوال برای من مطرح استش که رسیدن به اروپا لازمه روابط حسنه با ترکیه است که در حال حاضر خیلی وجود نداره و یا اینکه با کشورهای آسیای مرکزی. از همه اینا که بگذریم، اجرای قراردادها با انتخابات دور بعدی مجلس و ریاست جمهوری گره میخوره.
آقای روشندل، مقصد بعدی آقای روحانی امروز پاریسه. در این مورد هم آقای خاتمی آخرین رئیس جمهوری ایران بود که در سال 1377 با ژاک شیراک ملاقات کرد. به نظرتون آیا طرح‌های دولت اعتدال، دولت آقای حسن روحانی، میتونه از آفتهایی که موجب سقوط اصلاحات آقای خاتمی شد مصون بمونه؟
دو نوع موانع بر سر راه هست. یکی موانع موقته که همزمان با سفر روحانی به فرانسه باید شاهدش باشیم. جامعه فرانسه از دو تا قوه فشار داخلی باش روبرو هست. یکی گروه فعالان حقوق بشری هستش که به اصطلاح بدون مرز هستن و یکی دیگه گروه فعالان سیاسی مقیم فرانسه. ولی وقتی برمیگردیم به داخل ایران نگاه میکنیم، دولت روحانی در هر دوی این مورد از داخل هم تحت فشار است که کمترین امتیاز رو بده. بنابراین بازم تأثیرات انتخابات آینده میتونه تعیین کننده باشه که تا چه حد وعده وعیدهایی که روحانی در خارج از ایران میده میتونه بره به اصطلاح به سمت عملی شدن و تحقق پیدا بکنه.
گفتگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا را می شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای این که سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشه اومدم سطح در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و سیمان بالا می‌رود.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
فرمانده نیروی دریایی ایران امروز اعلام کرد که یک ناوشکن آمریکایی و یگان پروازی آن پس از دریافت اخطار از این نیرو از منطقه مانور ایران در دریای عمان فاصله گرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله سیاری با اشاره به اینکه این موضوع در نخستین روز مانور دریایی موسوم به ولایت 24 روی داده است، افزود این ناوشکن و یگان پروازی آن در نزدیکی محدوده تاکتیکی مانور در حال برگزاری در حال تردد بودند. وی همچنین گفت که نیروی دریایی برابر عرف بین‌المللی باید محدوده تمرین‌ها را پاکسازی می‌کرد تا خطری متوجه شناورهای تجاری و نظامی حاضر در منطقه مانور نشود. به گزارش تسنیم، مرحله اصلی مانور دریایی ولایت 94 از صبح روز چهارشنبه در محدوده شرق تنگه هرمز و شمال اقیانوس هند آغاز شد و تا روز 12 بهمن ادامه خواهد داشت. می‌رسیم به نوبت دیگری از پخش مجموع برنامه‌های ملاقات با آرش حسنیا همراه می‌شویم. در ملاقاتی دیگر با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار حسین علی محمدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سلام.
از سال 1392 به دلیل فعالیت‌هایش بارها بازداشت، محاکمه و زندانی شده است. او در تابستان سال 92 پس از درگیری‌های به وجود آمده در جریان بازی فوتبال بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و ملوان بندرانزلی بازداشت شد. حسین علی محمدی در حین بازداشت در ورزشگاه یادگار امام تبریز ضرب و شتم شد و جراحت‌هایی برداشت. او و شماری از هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز متهم به سردادن شعارهایی با گرایش‌های تجزیه طلبانه بودند. این فعال مدنی اهل آذربایجان یک روز پس از آن بازداشت به قید وثیقه ملکی آزاد شد. اما آن بازداشت و آزادی پایان ماجراهای قضایی حسین علی محمدی نبود. او که وبلاگی به نام سوسوزگل را مدیریت می‌کرد و در نشریه‌ای محلی به نام سوسما مطالبی را به چاپ می‌رساند، در آبان ماه سال 92 به دلیل انتشار مطالبی بازداشت شد. طه کرمانی از دیگر فعالان مدنی هویت طلب و قوم‌گرای آذربایجانی نیز در این بازداشت آقای علی محمدی را همراهی می‌کرد و هم پرونده‌ای او به شمار می‌رفت. این دو شش ماهی را در بازداشت موقت در زندان مرکزی تبریز گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه از زندان رهایی یابند. پرونده اتهاماتی حسین علی محمدی و طه کرمانی با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز بررسی شد و هر کدام از دو فعال مدنی قومگرای آذربایجانی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این احکام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. بخشی از مصادیق اتهاماتی آقایان علی محمدی و کرمانی، نوشته‌های اعتراضی و انتقادی آنان با موضوعات زیست محیطی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه و پرداختن به این موضوع بود. طه کرمانی بعدها در گفتگو با رسانه سازمان حقوق بشر ایران از فشارهای روحی و جسمی زمان بازداشت و دوره بازجویی خود و آقای علی محمدی سخن گفته بود. او در آن گفتگو خود و حسین علی محمدی را فعالانی برای رفع تبعیضات سیاسی و اجتماعی در آذربایجان شرقی و غربی ایران و همچنین مبارزه و مقابله با تبعیض بر سر آموزش به زبان مادری در این استانها معرفی کرده بود. طه کرمانی تأکید کرد که بیش از یک ماهی را در سلولهای انفرادی گذراندند و هر دو از دسترسی آزاد به وکیل محروم بودند. در دوره‌ای که حسین علی محمدی در زندان مرکزی تبریز دوره زندان خود را می‌گذراند، پرونده دیگری نیز برای او گشوده شد. عناوین اتهاماتی این پرونده جدید شامل توهین به مقدسات اسلامی و تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی بود و حسین علی محمدی بابت این پرونده به تحمل 10 سال حبس محکوم شد. این پرونده نیز در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمید باقرپور تشکیل شد. با اعتراض این فعال مدنی هویت طلب آذربایجانی، رأی صادره در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر سپرده شد و در بررسی مجدد پرونده او از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد که در نهایت حکم 3 سال حبس برای این فعال مدنی را به همراه داشت. حسین علی محمدی که در زندان مرکزی تبریز و بدون رعایت تفکیک زندانیان متناسب با جرائمشان نگهداری می شود، در دوره ای از حبسش در اعتراض به این وضعیت و نرسیدن داروهای مربوط به بیماری های چشمش اعتصاب غذا کرد. سازمان عفو بین الملل در تیر ماه سال 94 با صدور بیانیه‌ای حکم حسین علی محمدی و طه کرمانی را غیر قابل توجیه با اهداف سیاسی و بر اساس اعتراف زیر شکنجه توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنها شده بود. حسین علی محمدی در زندان مرکزی شهر تبریز دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که خانه آزادی در گزارش سالانیش از وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در جهان، ایران را همچنان کشوری غیر آزاد معرفی کرد. خانه آزادی در گزارش خود نمره ایران در سال گذشته میلادی در مورد شاخص‌های آزادی را 17 از 100 تعیین کرده است. خانه آزادی نوشته انتظار می رفت که توافق اتمی تهران و گروه 5+1 موقعیت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را برای تحقق وعده هایش به منظور کاهش دخالت دولت در زندگی مردم تقویت کند. اما به گزارش این نهاد حقوق بشری پیشرفت مشخصی در وضعیت حقوق بشر مشاهده نشده است. بخش بعدی خبرها مجله شامگاهی رادیو فرداست رأس ساعت 19. پیش از آن دو دقیقه سرخط خبرها رو خواهید شنید رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید.